أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرج محمد و عجل. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و عرض تسلیت. عزیزانی که قرآن تلاوت میکنن ادامه بدن تا اون بخشی که بر عهدشون هست که گرفتن انشاءالله تمام بشه. مجلس قبلی که توفیق بود گفتگو میکردیم، عجیبه، اونجا من داشتم این نکته رو عرض میکردم که شیعیان و مؤمنان اهل ترحمن. وقتی یکی از اونها از دنیا میره، افراد ناراحت میشن، گریه میکنن، تسلیت میگن، برای یه کاری میکنن. ولی شما اگر برین ببینید وهابیا وقتی که کشته میشه، یکی میمیره، چی کار میکنن، تعجب میکنید. کسی حق نداره گریه کنه، حق نداره مجلس بگیره، حق نداره تسلیت. اینا من بودم تو جمعشون. چقدر آدم باید شکر کنه که امام زمان، حال من خودم عرض میکنم، ما رو انسان داره تربیت میکنه. و اون کسانی که با اهل بیت دشمنی میکنند، مسیر ضد انسانیت رو میرن. آخرش میشه داعش دیگه. یعنی فارغ التحصیل و اونی که میاد خودشو نشون میده به دنیا، میخواد بگه آقا منم مسلمون، درسته، میاد با سر شیعه که سرشو بریده فوتبال بازی میکنه، کلیپ پخش میکنه. دنیا از این دین متنفره، انسان از این دین متنفره. کمان که تو مجلس یزید، به یزید چند نفر از اونایی که آمده بودن برای مثلا شرکت در مراسم جشن پیروزی، گفتن یزید ما از دین تو متنفریم. چقدر باید خدا رو شکر کنیم که خدا دل ما رو اهل رحم و رحمت و مهربانی و اینها قرار داده. عرض ارادت پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد. قطعا فاتحه تلاوت فرمودید، من دم سهم داشته باشم انشالله با توجه سوره حمد که همه تلاوت فرمودین، سوره رو تلاوت میفرمایید با یه صلوات برای این عزیز در واقع دست رفته که او انشالله سر سفره امیرالمؤمنین علیه السلام متنعم است. و همه کسایی که نیت دارید از عزیزانتون و همه شیعیان و محبان امیرالمؤمنین، اونایی که بیوارثن، بدوارثن، اسمشون هم که فرمودن سرکار علیه سید رازیه تقوی، درست خوندم، مرحومه، رحم الله من یقرا الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل على محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. یه فرمایشی است از امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه آمده. من مضمون فرمایش حضرت رو عرض کنم خدمتتون، چون خود عبارت انقدر زیباست، فصاحت داره، آدم بخواد بخونه توضیح بده یه کمی زمان میبره، البته ارزش رو داره، ولی این مثلا شاید حالا یه جلسه باشه که کم آدم بحث علمی بخواد بکنه اونجا بگه. حضرت فرمودن که مضمون فرمایش حضرت رو میگم، حواستون جمع باشه تو زندگی، اون چیزی که براتون ضمانت شده زندگیتون رو صرف اون نکنید و از اون چیزی که از شما خواسته شده غافل نشید. ببین مثلا فرض کن یه نفر از صبح نگران استراب داره برنامه‌ریزی میکنه که مثلا یه بچه 10 ساله که قلبش بزنه، کلیهش کار کنه، کبدش کار کنه، مثلا میگن اونو که کارشو میکنه، تو که کاری نداری با اون. حضرت فرمودن روزی شما ضمانت شده، عمرتونو تلف نکنیم برای روزی، کار بکن، درست کار کن، سحر بیدار شو، بین الطولین بیدار باش، روزی تقسیم میشه، صبح زود برو سر کار، راست بگو، استوار کار کن، بیا. روزی از جانب خداست، اینا بهانه روزیه. یعنی روایت داریم ما خدا به یه بنده بی ارزش آنچنان پول میده که مردم بفهمند روزی با دویدن نیست. یکی هم زیاد میده و تلاش میکنه، مثلا ورشکست میشه یا مثلا گرفتار، خدا میخواد نشون بده بابا روزیتونو من ضمانت کردم. ما و ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، خودم دارم میگم، خلقت کردم بر عهده منه. وقتی خدا میگه علی الله یعنی وظیفه منه، خیلی عجیبه. بعدم من زیر بار نمیرم، میگه لا نسالوک رزقا، و تو که روزی نخواستم. بعد میگه نحن نرزقک. حضرت میگن بابا روزی رو خدا ضمانت کرده، تو کار تو قشنگ انجام بده، روزی تو ضمانت شده است. خب اما یادت باشه آخرت رو باید خود آباد کنی، یا ما آخرت رو ول میکنیم میریم دنبال چیزی که تضمین شده. حضرت میگن نکنید این کار رو. خیلی به نظر من یه نکته کاملا عقلی متعالی. آدم فقط باید بشینه این جمله رو نگاه کنه که حضرت چه فرموده، متحیر میشه از این فرمایش. از این قبیلش تو زندگی ما بسیار زیاده. باز در یک فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که باز تو نهج البلاغه آمده، اگر خواستین ببینید اونجایی که دارن راسخان در علم و توضیح میدن مراجعه کنید ببینید، حضرت فرمایش میکنن که ببین وقت تو تلف نکن، صرف نکن برای دانستن یه چیزی که خدا راهشو بسته، اصلا نخواسته تو بدونی، اصلا فایلشو باز نکرده، اصلا بی خودی نشین هی تو حدس بزن اون حدس بزنه، به نظر من این هم اندیشه بذاریم، بابا جون چیزی در نمیادش، اصلا بسته است این راه. و اونجا فرمود کسانی که جایی که خدا صدد مزروبه دون الغیوب قرار داده، کسی که اونجا نمیره میگه خدایا من نمیدانم، خدا اسم اینو گوشه راسخ در علم، ما برعکس معنا میکنیم. از چیزای عجیبی که تو زندگی ما رخنه کرده، من به قیاس خودم عرض میکنم، به شما جسارت نمیکنم، این فرمایش حضرته که به فرزندشون فرمودن پسرم وعلم یا بنی بدان، اون کسی که به یدهی خزائن آسمان رو دارن به یده اون در دست اوست، قد اذن لکف دعا. وقتی میگیم قد اذن یعنی این در باز شده. ببینید این صابخونه روزه میگیره، میگه آقا از ساعت مثلا 8 از ساعت 9 در خونه بازه برای روزه بیاین، یه رو میشینیم مثلا دعایی میخونیم، چیزی سخنرانی مدداهی فلان، این موقع هم تموم میشه. قد اذن لکف دعا یعنی در رو باز کرد، اجازه داد صداش بزنی جواب میده. کسی بگه خدا رو صدا بزنی جواب نمیده داره دروغ میگه، چون قد اذن لکف دعا گفته ادعونی. بابا نمیشه که خدا سر کار بذاره بگه ادعونی بعد جواب نده. با من به شما بگم آقا کار داری ساعت 5 زنگ بزن بعد جواب ندم، منو ببینی میگه آقا من کاری ندارم گرفتار بودی یا نبودی، خب چرا به من گفتی 5 زنگ بزنم؟ خدا که همچه حرفی نمیزنه. بعد میگه ادعونی استجب لکم، تو منو صدا بزن من جوابت میدم، نه حاجت تو میدم جواب تو میدم، میخوام با هم حرف بزنیم. قد اذن لکف دعا. بعد فرمود و تکفل لکب الاجابه، و اجابت رو متکفل شد برای تو خدا، خود گفت بر عهده من است که جواب تو بدم، و فرمود ادعونی استجب لکم، درست شد. ببینید این دوتا نیمه است، من باید صدا بزنم او باید جواب بده، نه شیطون با من ور میره میگه برو یه دعا یه چله یه سی پیدا کن که خدا رو مجبور کنی به جواب دادن. چه دعایی بخونیم که خدا جواب بده؟ خدا اینو به یاد داد؟ چه جوری بگیم خدا گوشه رینگ گیر کنه مجبور شه جواب بده؟ ببین کار تو صدا زدنه. اون گفته هم متکفل اجابته. آدم خوشبین، آدمی که خدا رو ولی خودش میدونه، آدمی که خدا رو رفیق خودش میدونه، فقط میره به رفیقش، به ولیش، به مولاش، اینا همه اسمای خداست دیگه، میگه خدای گرفتارم، دلم شور میزنه، فلان، میگه بلا تشویح، بلا تشویح، مثل بچه کارهایی که داره، چیزهایی که لازم داره به پدرش میگه دیگه، به مادرش میگه. درست شد. شیطان منو به جای اینکه برم صدا بزنم خدا رو، من از اینجا ور میداره، میبره مشغول میکنه یه جا، یه کاغذ پاره پیدا کنم که اگه این کارو بکنی، ملق بزنی، چه روز این کارو بکنی، این کارو کنی، خدا حتما فلان. میگه داریم هم چیزایی، میگه ائمه هم چی ادبی به ما یاد دادن. ببین اینی که ما دعای مستجاب داریم، ائمه دعا تعلیم کردن، مواقف دعا، جایگاه های دعا به استجابت نزدیکی، در این شکی نیست. خب ولی شما میتوانید تضمینی بگین آقا اگر بری اینجا این ساعت اینو بخونی حتما مستجابه. خب بابا یه جوونی، اینا من بارها شنیدم، میگه بابا تو سخنرانی من اینو گفتم، روایت خوندم اینو گفتم، من رفتم همونجا همون ساعت ماشین خواستم، نداده خدا. و شما میگین که خب خب آره، خب نمیشه همچیزی که تو بری خدا ماشین بخوای، موتور بخوای، موبایل بخوای، خدا که ببخشید دیجی کالا که نیست که اینتر بزنی. عقلم این قبول نمیکنه. خب این روشن به لحاظ عقلی. حالا بیام توی زندگی. پدر مادرها تو فرهنگ اجتماعی ما بین مؤمنان، بین شیعیان، پدر مادر نقشش چیه؟ بچه هنوز نیامده، پدر مادر تو فکر بچه این که قراره بیاد، کجا به دنیا بیاد، نمیدونم چه دکتری او رو مراقبت کنه، کدوم شیر خوش بهش میسازه، چه نمیدونم لباسی، چه چیزی، او بابا چه خبره. تا موقعی که این پدر میخواد از این دنیا بره یا مادر میخواد بره، میگه عزیزم سر ارث دعوا نکنید فلان، هنوز داره غصه میخوره. بچه وقتی وارد زندگی میشه یه کمی یه چیزایی میفهمه، میشه 10-12 ساله 15 ساله، این همش تو فکره چجوری به بابای تذکر بده که بابای به فکر این باشه. این عجیبه. بنده چون ببخشید معذرت میخوام، توفیق داشتم سالیان سال معلم بودم، بارها از بچه ها اینا رو شنیدم، از پدر مادر گله دارن. چرا؟ چون اون چیزی که بچه ها میخوان انجام نمیدن. درسته؟ این از همون قبیله که انگار پدر مادر بلد نیستن، پدر مادر بودن رو، پدر مادری رو بلد نیستن. این بچه رفته تو از هوش مصنوعی پرسیده، میگه نباید این کارو بکنم. عمر بچه صرف چی میشه؟ کلنجار با پدر مادر که جیب اونا رو بزنه، یه جوری اونا رو بالاخره یه کاری بکنه دیگه. پدر مادرن بالاخره پدر مادرن دیگه، بالاخره یه جایی هم اینا خسته میشن، میگن باشه بابا هر چی تو میگی. بچه فکر کنه موفق شده. خب حالا چرا این بحث رو ما میگیم امشب؟ بزرگواران، اگر تو زندگی میبینید از 0 تا 100 پدر مادر به فکر بچن، چیزایی رو انجام میدن و به فکرن که اصلا بچه نه برخورد داره نه میفهمه، هیچی نمیدونه و بعدن هم نخواهد فهمید، دارن همین کار رو میکنن پدر مادر، به فکرن، دغدغه دارن در حد توانشون، حتی بیش از اون میرن کار اضافه، فلان، قرض، وام و و، بچه به جای اینکه توی این زندگی، خوب دقت کنید، بهره بردن رو یاد بگیره و قشنگ زندگی کردن رو یاد بگیره، صبح تا شب توی اینه که چجوری فرم زندگی رو عوض کنه. بابا این خونه دیگه قدیمی شده، بابا این اینجوریه، هی ور میره، بابا ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن، تو که راحت زندگی تو بکنی، بابا بشین زندگی کن دیگه. اون موقع که به دنیا اومدی اصلا چیز رو تشخیص نمیدادی، مواظب بودن نفس درات، نمیدونم صدا میکردی میامدن سراغت و و و و، این پدر مادر همون پدر مادرن، فرق نکردن که. مفهوم ولایت نزد خدای متعال یعنی همین. خدای متعال وقتی فرمود من نعم المولام نعم النصیرم، خدای متعال وقتی فرمود من برای شما ولی قرار دادم، شما خطبه قدیر رو بخونین گریهتون میگیره، که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و اهلک ادو، چجور دل سوزانه میگه مردم مردم دستتون از دست امیرالمومنین نکشین، بابای مهربونیه، بذار دست تو دستش باشه، میبرته تا عمق بهشت. اینو حضرت زهرا سلام الله تو خطبهشون فرموده، همه پیغمبر اینو گفتن. امام حسین علیه السلام اومد تو کربلا گفت من چیکار کردم، منو میخوام بکشن. یکی بلنش یه نمونه بگه آقا تو این کارو کردی، علا حق این ترک تو، کسی این وسط حقی داشته من ترک کردم کنار گذاشتم، سنتی رو عوض کردم، شریعتی رو جابجا کردم، چرا اینجوری میکنیم با پدرتون، چرا اینجوری میکنیم؟ بابا شما ناله زدین، شما نامه نوشتین، شما گفتین حسین بیا ما بیچاره شدیم، این خلفای قبلی ما رو چاپیدن، غارت کردن، دروغ گفتن، دین بلد نیستن، حالا که اومدن با من این کارو میکنین؟ امیرالمومنین علی السلام بعد 25 سال خانه نشین ریختن در خانهش، جوری که اصلا میگه سوزن مینداختی زمین نمی اومد، حضرت میگه بابا ول کن، شما منو نمیخواین، شما کلافه نه قبلی و منو نمیخواین، نه فقط خودت. حضرت اون نیومده جنگ رو میندازن، درست شو؟ خب این اتفاق توی زندگی ما هست، خدا برای ما همه چی رو تدارک کرده، خدا خدا بزرگواران، میشه خدا از زندگی من و شما بیخبر باشه؟ میشه خدایی که میداند ما تسقط من ورقت الا یعلمها، خدا میداند افتادن برگو، میشه خدا ندونه این بنده ضعیفش نیازش چیه؟ خدا منو ول کن، ول میکنه، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، منو خلق میکنه، هدایت میکنه. اگه دیدین من اومدم پشت میکروفون گفتم آقایون ما گرفتاریم، خدا به ما توجه نمیکنه، یقین کنید دارم دروغ میگم، من خدا میشه به بندش توجه نکنه، من خودم دارم لوس میکنم، یکم خودم باید فرو برم ببینم چیه، چرا این جمله رو گفتم. میشه امام زمان علیه السلام دلسوز من نباشه؟ ما روایت داریم محبت عالم و همه رو جمع کنیم، تمام ترحم و محبت هر چی تو عالمه بین انسان حیوان هر چی از همه رو جمع کنیم، یک از 99 محبت رسول خداست. ما به امام زمان با ما چه میکنه؟ من یه جوری دلم برای یه کسی میسوز انگار امام زمان اینو ولش کرد، اینات فرمودین؟ خب این ارتباطش به بحث دیشب و شب قبل چیه؟ یه دغدغه دروغی رو شیطان تو وجود ما ایجاد میکنه، هی وسوسه میکنه. من میخوام یه جمله ساده بگم ولی شما جمله رو ساده بشنوید، اگر خواستین بحث علمی و پژوهشی بکنیم میریم پژوهشی بحث میکنیم. من میگم اون چیزی که قرآن کریم فرموده، اون چیزی که اهل بیت به ما یاد دادن، اون چیزی که رسول خدا به ما یاد داده سلام علیکم و رحمت الله، این است که خدا میبخشد، خدا میبخشد. ما اصابکم من مصیبتن و به ما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. ببین هر مشکلی که برات پیش میاد ریشش خودتی، ولی خدا خیلی هاشو پاک کرده بخشیده. خدا به تو نیاز نداره، ان الله یغفر الذنوب جميعا. حضرت نوح وقتی میگه بیاین برین استغفار کنید، میگه انه کان غفارا، با استغفار شما خدا غفار نمیشه، خدا اصلا قبل غفار بوده، همینجور داره میبخشه میبخشه. غفار یعنی همین دیگه، غفار یعنی داره میبخشه، پاک میکنه، میپوشونه. عفو، غفور، رؤوف، کریم، رحیم، صفات خداست. با تذکر اخلاقی من که خدا کریم نشده که، خودشه. بعد ستار العیوب، بعد کرمنا بنی آدم، به این کسی که اینجا نشسته اینقدر آبرو داده که جرأت میکنه اینجا بشینه حرف بزنه، آبروشو نمیبره، این خدای منه. خب بعد نشستم میگم که چی کار کنم خدا گناهو ببخشه؟ خدا میگه کاری قرار نیست بکنی. من کاری قرار بکنی؟ من پیغمبر فرستم، میگم بگین استغفر الله خدا میبخش. آیه قرآن میگه وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطتون نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وارد باب بشین سجدا و بگین حطتون. حطتون در قرآن یعنی استغفر الله خدا ببخش. یهودی ها میامدن گفتن حنطه، مسخره میکردن خدا رو. و مگه مریضی؟ خدا میگه خب سرفکنده بیا تو بگو استغفر الله، تموم شد دیگه، بازی در میاری. ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. اومدن پیش تو استغفار کردن، تو براشون استغفار کردی، به یقین خدا رو تواب و رحیم میابند. خوبه؟ زورش میاد بیاد پیش پیغمبر استغفار کن. میگه بر من افت داره. امیرالمومنین علیه السلام رفتن برای در واقع اون موقعی که عمر داشت از این کشته شده بود داشت میرفت، گفتن عمر، من دارم اینو میگم، عمر من ولی تو اما من ولایت تو رو پذیرفتم، اومدم بهت بگم عمر میتونم یه کاری کنم از جهنم رهایی پیدا کنم. گفت چی کار کنم؟ گفت بیا بیرون بگو اشتباه کردی و حق مال تو نبوده. گفت النار وللعار، میرم تو آتیش و نمیخوام پیش تو سرفکنده باشه. این آدم رو وقتی بیارن تو بهش، امیرالمومنین رو ببینه اونجا عزیزه، بر میگرده میگه نمیخوام. این قرآن من دارم میگم، آیه روایت زیلش. شما فکر میکنین خدا مثلا یکی رو به زور تو جهنم نگر داشته خالدی نفیها؟ تو دنیا با امیرالمومنین اینطوریه. داعشی رو گرفته دستگیر شده، دارن باش مصاحبه میکنن، میگه من آزاد شم همین کارو میکنم و آرزو ما اینه که تو دمشق، تو میدان بزرگ دمشق، مجسمه یزیدو بزرگ درست کنیم، پایین پاش تشت طلا، سر امام حسین چوب خیزران دستش. ببین این تو زندان داره اینو میگه، با گیر افتادی. قرآن میگه یه عده روز قیامت وقتی میبینن عذابه، قسم دروغ میخورن برای خدا، همونطور که تو دنیا قسم دروغ میخوردن. عجب بابا، اینا موجوداتی هن، عجب موجوداتی هن. با کریمان کارها دشوار نیست. خدایا من این جمله رو دارم به فارسی میگم، ولی خدایا من به اعتماد قرآن کریم و روایت اهل بیت میگم، بزرگواران، آسانترین کار تو دنیا بخشیده شدنه. میدونین چرا؟ چون خدا نمیخواد بندش مایوس شه. بچه شما با شما جر و بحث کنه، خب بره از خونه بیرون در رو بکوبه به هم، شما به مادرش چی میگی؟ میگی در رو باز بذار، اگرم دیر شد زنگ بزن بهش بگو بابات خوابه بیا. خب گیر بدی نمیاد دیگه. خدایی که میگه بالاترین گناه یأس از رحمته، شما فکر کردید که خدا دم در اون بابی که میگه وارد چین وقت خلول باب، دم در یه کسی رو گذاشته به محض اینکه میخوای استغفار کنی جلو تو میگیره کجا بودی کجا بودی، نمازات چی شد، روزه ها چی شد؟ نه نه نه، بخونید تاریخ، خواهش میکنم یادتون بیاد تاریخ اونایی که اومدن پیش اهل بیت علیهم السلام، به محضی که اومدن حضرت گفتن بیا، تمام شد. هر اینطوری بود دیگه. قرآن داره داستان فرزندان یعقوب رو میگه درسته؟ فرزندان یعقوب ببخشید خدا اینجوری میگم، پدرشون رو در آوردن، کور شد، پیر شد، زمینگیر شد، درسته یا نه؟ بعد همه اینا اومدن گفتن بابا ما فهمیدیم که خدا تو رو با یوسف برتری داد بر ما، تالله لقد آثرک الله علی. بابا میشه ما رو ببخشی؟ ببخشی که هیچی، میتونی برای ما استغفار کنی. میگه سوفه از سخفر لکم ربی. چرا این میگه؟ میگه جای دیگه نرینا، باشین باشین درستش میکنه، نمیخواد جای دیگه بره. روایت خدای متعال، وقتی بنده عابقش، بنده‌ای که با او به هم زده، با خدا قهر کرده، هرچی گناه کرده رفته، وقتی بنده عابقش بر میگرده، کسی که این بنده فراری خدا رو بر میگردونه پیش خدا، این خدا، حالا میگیم شادی، شادی خدا یادتون باشه، حالا این معنا داره، خوشحالی خداوند از آمدن این بنده عابق، اون فرار کرده، از خوشحالیه یه کسی که تو تاریکی شب زاد و توشش و مسافری که زاد توشش رو گم کرده. شما داری مسافرت میری، وسط راه گذرنامه، پاسپورت، پول، کیف، اسناد همه رو گم میکنی. خب موقع پیدا میکنی چه حالی داری؟ می خدا این بنده عابقش که برمیگرده از این خوشحال داره. شما فکر میکنید من و شما منتظر امام زمانی؟ نه خیر، امام منتظر یه روز بری بگی السلام علیک یا مولای، بگی بابا سلام، بگی من بدبین بودم به شما. باور نمی کنی؟ بزرگواران مجلس، بچه شما از سر به راهی دور شه، آرزو نمی کنی برگرده روز بگی بابا اشتباه کردم بس بیام خونه؟ همه آرزو دارن، همه نظر میکنن، دعا میکنن. اون امام زمانی که شیطان درست میکنه امام زمان دیگه است. امام زمانی که آمده این نیست، اصلا آمده روی زمین برای رحمت. آیه فرمود و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیغمبر آمد، درسته، آمده برای چی؟ برای رحمت خدا رو به همه بچشاند. روایت رو گوش کنی. بعد فرمود که نذاشتن. امام زمان علیه السلام میاد میشه رحمت گسترده، هر کی مانع بشه میزنه کنار، دیگه همه رحمت خدا رو میچشن. اینجاست که مسیحی ها به زانو در میان، اینجاست که هر کسی در مقابل امام زمان خاضع میشه، چون مهربانی میبینه، مهربانی میبینه. و آدمیزاد اسیر محبت دیگه. یعقوب به بچه هاش گفت چرا این کار رو کردیم؟ به روشون آبو حضرت هور آمد به لشکر امام حسین، کسی بهش گفت هور چرا راه رو بستی؟ چرا ما رو آواره کردی؟ کسی چیزی گفت؟ و هیچ کس بهش هیچ چی نمیگه. یه دفعه یه چیزی میگیم بهش برمخوره میره، بذار باش. آسانتر از بخشیده شدن تو دنیا کاری نیست. شیطان منو داره ناامید میکنه، چون خودش ناامید شد. شیطان داره یه بلایی سر من میاره، بگه آقا نیا، این خبرها نیست، پوستتو میکنن تا ببخشنه. درسته؟ ابو لبابه یه کاری کرد، میخواست توبه کنه، رفت به ستون خودشو سه روز بست، فقط برای مثلا واجب نماز و هرچی میرفت. بعد سه روز آیه نازل شد، حضرت گفتن توبت پذیرفته شد. گفت من هستم، پیغمبر بیاد این گره، این تنابی که من خودم بستم باز کنه. حضرت باز کردن. الان شما میرین مدینه، میرین میشه ستون ابولبابه، توبه میکنین، درسته؟ میدونه آیه چی اومد؟ آیه اینجوری اومد، من مضمونشو بگم. ابولبابه سه روز بی خود خودتو معطل کردی، اگه میرفتی پیش پیغمبر گفتی استغفار کنه برات، هم اول تموم شده بود. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک. چیه من نمیرم؟ مشکل من چیه؟ شیطان نمیذاره. شیطان مخذوله، شیطان خار شده، شیطان مایوس شده، او منو خار میکنه، منو مایوس میکنه، نمیذاره من برم. با دقت کنید، نه با اطمینان از اینکه خدایا وظیفت منو ببخشی، نه نه، ببین خودتو بنداز، بگو لکل اتبا حتی ترزا، خدای اومدم دیگه، تموم شد، هر کار باید بکنی بکن، میخوای بزنی بزن، هر چی میخوای ملامتم کنی بکن، من جای دیگه دیگه نمیرم. وقتی که ساحران به سجده افتادن، فرعون وقتی تهدیدشون کرد، گفتن فرعون هر کاری دلت میخواد بکن، چند روز دنیاست دیگه، ببین ما دیگه خدا دست بردار نیستیم، ما برگشتیم، ما طمع داریم که خدا گناهای ما رو ببخشه، اصلا به این امید اومدیم، ما خیلی خطا کردیم، خیلی مردم گمراه کردیم، اومدیم که ببخشه. آقا اصلا دین یعنی همین دیگه، پیغمبر برای همین آمد، امیرالمومنین یعنی همین، امام زمان یعنی همین، سید الشهدا یعنی همین. سید الشهدا علیه السلام رفته کربلا برای خدا، برای خودش، برای هر چی. من و شما اینجا نشستیم، سید الشهدا چونه‌هاشو زده، حالا خدا مقرر کرده، میگه نشستی برای حسین من گریه کنی، گناهاتو میبخشم. اون وقت تو سختش میکنی، بهونه میاری دیگه، سختش میکنی. طرف به من گفتش که آه این روایتی که آمده خب موجب میشه طرف برای امام حسین گریه کنه بعد بره گناه کنه. گفتم خب چیکار کنه خدا گناهشو ببخشه؟ بعد استغفرالله بگه خدا گناهشو میبخشه. گفتم خب پس از این به بعد این میره گناه میکنه میگه استغفرالله میکنه. خدا هر راهی واسه بخشیده شدن میگه خب همین میتونی بهش ببندی. اگر خدا راه بخشیده شدن داره یاد میده، داره شما ترغیب میکنه به گناه؟ چه استدلال مسخره‌ایه که جاهای دیگه به کار نمیبری، به اشک امام حسین رسید به کار میبری. آقا بگو 10 بار استغفار کن خدا میبخشه. خب برو گناهاتو بکن، بعد 10 بار استغفارتو بکن. این همینه دیگه. میگه نه، استغفار واقعی. خب عزیز من، من کسی میتونه دروغه که برای امام حسین گریه کنه؟ بابا اون موقعی که برای امام حسین گریه میکنه، اون موقع دلت شکسته، وجودت به هم ریخته. عرض کردم خدمتتون دیگه، آدم از جبرئیل میپرسه جبرئیل این 5 تا اسمی که به من یاد داد خدا چی جوریه؟ اولی، دومی، سومی، چهارمی به زبان میارم دلم باز میشه، باز میشه، باز. پنجمی به زبان میارم دلم میشکنه. میگم یا قدیم الاحسان به حق الحسین. اصلا نمیدونم حسین کیه. نمیدونم حسین کیه. این چیه داستانش؟ وقتی میگم حسین دلم میریزه. توجه کنید اسم امام حسینی خاصیت رو داره تو خلقت ها. تو خلقت این خاصیت رو داره. چیه جبرئیل؟ میگم حسین. البته علت این که از آدم اینو درک میکرد چون بهش تعلیم کرده بودن اسماءو. اگه اسماءو تعلیم بکنن اسم اثر میکنه. خب بعد جبرئیل براش توضیح میده، روزه امام حسین رو میخونه، گریه میکنه، تازه میفهمه چیه. ببین من و شما تو اینجا از هست آدم بالاتریم. هست آدم آواره بود، داشت میرفت، پاش پیچید افتاد زمین. روایت رو دارم میخونم، اهل سنت آوردن، اهل سنت هم آوردن. گفت خدایا هیچی تو دنیا بیقاعده نیست، من چیکا کردم اینجا پام پیچید خوردم زمین، سرم یه ریز خونی شد. خدا گفت هیچ کاری نکرده بودی، دوست داشتم. اینجا که رد شده بودی، اینجا جاییست که حسین من میخوره زمین، خواستم بخوری زمین، یه قطره خون ازت بیاد شبیه اون بشی. بلند شو برو. اصلا نمیدونه امام حسین اینجوری زمین نمیخوره که، اینجوری زمین نمیخوره که. از صدر زین وقتی میاد پایین، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، امام حسین بر زمین نیفتاد. بعد اسبش چقدر خجالت کشید، زینش واژگون شد، اسب وایساد. ولی خب اون نیزه‌ای که به اون پهلو زدن با قساوت کامل، یا صاحب الزمان. ذکر قربانی اینه، بسم الله و بالله و فی سبیل الله. از وقتی صورتش به زمین اومد بسم الله و بالله و فی سبیل الله و الله منت رسول. گفت چرا انقدر ثواب برای گریستن بر امام حسین هست؟ چرا انقدر ثواب؟ چرا اصلا سلطان حسینه؟ چرا همه چی تو عالم با امام حسین؟ یکی از کسانی که از این دنیا رفته بود اخیر خوابشو دیدن، گفتن اون بعد چه خبر؟ گفت ببین، باید بیا اینجا ببینی، سلطنت مال امام حسینه، اینجا بیا ببین اینجا چه خبره. اصلا تو دنیا شما نمیفهمین، اینجا اصلا حسابی حساب دیگه است. گو پادشاهی در بیابان رفت و برای شکار گم شد. هیچی، پناه آورد به یه خیمه چادری از این بادیه نشین ها. اون پذیرایی کرد ازش. یه دونه مثلا گوسفندی بزی یه چیزی داشت برایش سر برید بهش رسیدگی کرد، فردا اونو راهی کرد رفت. پادشاه رفت تو دربار خودش داستانشو گفت، گفت آقای اون اینجوری شده اینجوری شده، ما رفتیم یه بادیه نشینی به ما این رسیدگی کرد، چی کار کنیم از خجالتش در آیم؟ چی کار کنیم از خجالتش در آیم؟ یکی گفت یه گوسفند سر بریده یه گوسفند بهش بده. گفت اوه خیلی تو حواست پرد. گفت 10 تا بدین. گفت 100 تا بدین. هر کی چیزی گفت. پادشاه گفت اون هر چی داشت و نداشت به پای ما ریخت. درسته؟ موقعی که ما هیچ کاری براش نکردیم قرارم نبود هیچ کارو بکنیم. ما همه هر چی داریم و نداریم به او بدیم تازه عقبیم یه قدم. حضرت این داستانو میگن، خدا ببخش من اینجوری عامیانه دارم تعریف میکنم، حضرت این داستانو میگن، میگن امام حسین علیه السلام هر چی داشت و نداشت ریخت پای خدا. میدونین من از کجا این جمله رو میگم؟ ببینید یه لغتیه تو عربی، شما وقتی دار و ندار تو میریزی بی حساب این لغت رو به کار میبرن، میگن بذله، میگن بذل و بخشش. ببین من میام به شما میگم یک کمکی به من بکن، شما پولی داری میشموری انقدر به من میدی، یا موقع من میگم گرفتارم هرچی داری نداری میریزی، میگه ببین این هرچی دار و نداره من اینه، بذله مهجته فیک، دار و ندارش هرچی بود و نبود رو پات ریخت. مهجه آخرین قطره خونه، درسته دیگه؟ یعنی چیزی نموند، یه چیزی اون گل و گوشه قلب جایی نگه داشته باشه. زن و بچهش هم که گفتن بابا ما رو به کی میسپاری داری میری؟ گفتن مولای من، ما اینجا تو این بیابان این دشمن به کی میسپاری؟ قرارمون اینه که ان الله شاء ان یراهن سبایا، به خدا میسپارمتون، هرچی دار و ندارم مال خدا. اصحاب امام حسین چه کردن؟ بذل و مهاجه هم دون الحسین، اونام بذل کردن. حضرت هم در شروع گفتن من کان بازلن فینا مهجته، هر کی این کار است بیاد. آقا یا علی مدد، بسم الله، هر کی این کار است بیاد. حضرت فهمودن امام حسین با خدا اینجوری معامله کرد. خب این عبارت از منه. ولسوف یعطیک ربک فترضی، این آیه قرآن درسته، روایت زیرش آمده. عبارت که ما میگم ترجمه و مضمون از زبان بنده به فارسیه. خدا میگه حسین جان هر چی بهت بدم کمه، هر چی میخوای بگو، چنان تو کربلا دل منو سوزوندی، چنان تو کربلا نقطه به نقطه، تو که اومده روز عرف دعا میکردی شکر میکردی از بند انگشتت، از چشمت، از ابروت، از لبت، از تمام اعضا جوار بدنت، دیدی چه بلایی سرت آوردن. دونه دونه اینا برای زخم شمشیر نشست که نشست هیچ، نیزه نشست که نشست هیچ. حضرت گفتن این 900 و چند تا زخم همش مال روی بدن از کمر به بالاست. درسته؟ اون وقت روی اینا جای سم اسبم گذاشتین دیگه، چی مون دیگه برای حسین؟ بعدم تو گودی قطرگاه افتادی با نگاه مایوس در حرم نگاه کردی، اونام به شما نگاه میکرده، عالم ساکت و ساکن، هیچ کس هیچ کار نمیتونست بکنه. حسین چه کردی؟ چه کردی؟ ولسوف یعطیک ربک فترضی. ببینید خدا با امام حسین قرار گذاشته من بساط قیامت رو جمع نمی کنم. حسین این گل و گوشه هر کس رو پیدا کنی ورداری ببری میگم ورد و برو دلت راضی بشه، من امام حسین تو براش گریه کنی ولت میکنه قیامت، امام حسین ولت میکنه. بابا شما مجلس ختم میذاری برای عزیزت، یکی میاد تو مجلس ختم ازش تشکر میکنی، فردا اسمس میزنی خدا خیرت بده زحمت کشیدی اومدی، الان اومدی مجلس امام حسین، حضرت زهرا ولت میکنه، رسول خدا ولت میکنه؟ تو اینجوری فکر میکنی؟ این خاندان اینطوری نیستن. امام حسین ولت میکنه؟ نه. ببین کار اینور آسونه. ببین تمام هر چی بود و نبود تموم شد، یه چیزی رو یادت باشه، شیطان میگه کار سخته، خدا میگه آسانه، ولی خدا یه چیز میگه، میگه همه شو بهت دادم، مواظب باش، میری بیرون ازت ندوستن. من راحت میبخشم، ولی تو دوباره بر میگردی به همون وضع قبلت. من راحت دلتو پاک میکنم، راحت تو رو میکنم مثل اون موقعی که از مادر متولد شدی، تو بر میگردی. درسته؟ چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ هیچی. به سید و شهدا هم عرضه بدارید. آقا مثل که وضع من اینه ها، گاهی بگیر نگیر داره، میشه خواهش بکنم. خودت یه جوری تقدیر کن اون آخرین نفس رو تو مجلس تو بکشی، اون آخرین نفسی که از آدم میاد بیرون میگی حسین تموم شه. این بشه میشه عاقبت به خیری، این میشه عاقبت به خیری. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا.